سیان عربی شاخصه دین پاک
اسلام. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده و... آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. امیدواریم که اوقات خوبی پیش روی شما عزیزان شنونده باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. بازگشایی مرز تورخم برای بازگشت مهاجران افغانستانی. و استقبال حکومت طالبان از تمدید معافیت بندر چابهار. پس از 6 روز مذاکره میان هیئت حکومت طالبان و هیئت پاکستانی، سرانجام وزارت خارجه ترکیه دیشب اعلام کرد که دور دوم مذاکرات میان دو کشور پایان یافته و هر دو طرف بر ادامه آتش بس توافق کردند. بر اساس این اعلامیه قرار است در تاریخ 6 نوامبر نشستی دیگر در سطح عالی در استانبول برگزار شود تا درباره جزئیات اجرایی این توافق گفتگو شود. در بیانیه مشترک وزارت خارجه ترکیه آمده افغانستان، پاکستان، ترکیه و قطر از تاریخ 25 تا 30 اکتبر 2025 در استانبول نشست‌هایی برگزار کردند که هدفش تحکیم آتش‌بسی بود که میان افغانستان و پاکستان در تاریخ 18 تا 19 اکتبر 2025 در دوحه با میانجیگری ترکیه و قطر مورد توافق قرار گرفته بود. قطر هم که یکی از میانجیگران مذاکرات میان کابل و اسلام آباد بود، در خبرنامه جداگانه اعلام کرده که در این مذاکرات طرفها توافق کردند تا سازوکاری برای نظارت و راستی آزمایی ایجاد شود، سازوکاری که بر اساس آن از حفظ صلح اطمینان حاصل شده و در صورت نقض آتش بس مجازاتی برای کشور ناقض اعمال خواهد شد. هرچند دو کشور میانجیگر بر حفظ صلح و ادامه آتش بس میان کابل و اسلام آباد تاکید کردند، اما در اعلامیه‌ای که از سوی سخنگوی حکومت طالبان منتشر شد هیچ اشاره‌ای به ادامه آتش بس نشده. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در این باره گفت مذاکرات استانبول که روند پیچیده‌ای داشت با این توافق پایان یافت که دو طرف دوباره دیدار کنند و مسائل باقی مانده را مورد غور و بررسی قرار بدهند. طرف پاکستانی تا کنون به صورت رسمی درباره پایان مذاکرات اظهار نظر نکرده. با این حال روز گذشته وزیر دفاع پاکستان گفت که توافق با افغانستان باید به صورت مکتوب تنظیم شود. خواجه محمد آصف، وزیر دفاع پاکستان، اظهار داشت توافق بدون نوشتن برای ما قابل قبول نیست. هر تعهدی که از سوی افغانستان ارائه میشه باید مکتوب باشه و دو کشور میزبان نیز شاهد آن باشند. مذاکرات میان دو کشور 6 روز ادامه داشت و در این مدت چند بار با بن‌بست روبرو شد، اما با تلاش دو کشور میانجیگر سرانجام این گفتگوها پایان یافت. گذرگاه مرزی تورخم امروز برای بازگشت مهاجران افغانستانی از پاکستان بازگشایی شده. این گذرگاه پس از آغاز درگیری‌های مرزی 8 روزه میان طالبان و نیروهای پاکستانی بر روی هر گونه رفت و آمد مسدود شد. هرچند این گذرگاه اکنون برای بازگشت مهاجران بازگشایی شده، اما بر روی تجارت و رفت و آمد مسافران و بیماران همچنان بسته مانده. این در حالی است که بسته ماندن گذرگاه مرزی تورخم باعث ایجاد مشکلات جدی برای تاجران، رانندگان و مسافران شده و روند تجارت میان افغانستان و پاکستان با اختلال روبرو کرده. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
گذرگاه تورخم بعد از گذشت 3 هفته طرف حکومت پاکستان برای اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان برای 1 روز بازگشایی گردید. مسئولان در شهرک مرزی تورخم میگوید که امادگی های لازم برای پذیرش و اسکان موقت خانواده های که از پاکستان اخراج شدند و قرار است امروز به گونه گروهی به کشور برگردند گرفته شده. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که هزاران خانواده هایی که در طول این 3 هفته از طرف نیروهای امنیتی پاکستان در شهرهای مختلف آن کشور بازداشت شده و با منطقه جمرود در آن طرف خط فرضی دورن انتقال داده شدند و در مدت چند روزی که در این محل اقامت موقت با مشکلات جدی روبرو بودند قرار است امروز به گونه گروهی اخراج و از طریق گذرگاه تورخم برگردانده شود. پاکستان گفته است که این گذرگاه تنها برای 1 روز به منظور اخراج و برگشت خانواده های مهاجران افغان بازگشایی شده و هیچ گونه فعالیت های تجارتی و رفت آمد مردم با گذرنامه و ویزا اجازه داده نخواهد شد و مانند گذشته این گذرگاه دوباره مسدود نگه داشته خواهد شد. مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند که خانواده هایی که برمیگردند تحصیلات لازم برایشان برای اسکان موقت در شهرک مرزی تورخم گرفته شده و بعد از ثبت رجستر آنها به مناطق اصلیشان انتقال داده خواهند شد. اداره ولایتی ننگرهار همچنان از نهادهای کمک رسان و خیریه خواسته است با این خانواده هایی که به گونه گروهی بار میگردند کمک های لازم را انجام دهد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در انعکاس. گزارش ها و تحلیل های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با استقبال از تمدید معافیت بندر چابهار اعلام کرد افغانستان در عرصه صادرات و واردات از این بندر بیشترین نفع را خواهد برد. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگه که بندر چابهار بدیلی خوب در برابر راه‌هایی است که برای افغانستان پرچالش و مشکل ساز هستند. آخوندزاده عبدالسلام جواد افزود:
با تمدید معافیت تحریم های بندر چابهار ما میتونیم بیشترین استفاده را از این بندر ببریم و کالاهای ما را که ما تصمیم داریم تا به کشورهای جهان برسانیم، به خصوص به هندوستان و به امارات متحده عربی، ما میتونیم از این بندر استفاده کنیم و انشاءالله مطمئن به هستیم که میتونه یک بدیل خوبی برای دیگری که دچار مشکل هستیم باشد. ما میتونیم از این طریق به صادرات و واردات خود افزایش بدیم و بدون کدام مشکل به تجارت خود ادامه بدیم.
در حالی که چندی پیش اعلام شده بود که آمریکا معافیت بندر چابهار از تحریم‌های ایران را لغو می‌کند، دهلی نو در مذاکره با مقامات آمریکایی تانست موافقت اونا را برای تمدید معافیت این بندر تا اوایل سال آینده جلب کند. تاجران افغان لغو محدودیت‌ها بر بندر چابهار را در افزایش صادرات افغانستان به ویژه میوه خشک به هند مؤثر می‌دانند. بندر چابهار نقش حیاتی و مهمی در اتصال منطقه دهلی نو داره و به عنوان دروازه ورود هند به افغانستان، آسیای مرکزی و شرق روسیه به شمار میره. یکی از رکن‌های حیاتی در شکل‌گیری روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها زیرساخت‌های حمل و نقل و ترانزیت کالا می باشد. مرزهای مشترک ایران و افغانستان که در طول زمان پل ارتباطی مهم میان شرق و غرب بودند، همکنون در حال تحولات بزرگی هستند. جاده فراه ماهیرود یکی از پروژه‌های حیاتی در این منطقه است. کوریدوری که مرزهای دو کشور را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین زمینه‌ساز دگرگونی بزرگ در زمینه تجارت و حمل و نقل کالا در این خطه است. ماهیرود یکی از مسیرهای جدید ترانزیتی به شمار می‌آید که می‌تواند دو کشور را به هم پیوند بده و همینطور به عنوان پلی برای اتصال به بازارهای آسیای میانه عمل کند. در این گزارش با بررسی ابعاد مختلف این پروژه و تأثیرات آن بر روابط اقتصادی، تجاری و دیپلماسی ایران و افغانستان خواهیم پرداخت. فراه ماهیرود از مناطق مهم در مرز ایران و افغانستان است که دو کشور را از طریق جاده مرزی متصل می‌کند. این جاده که از ولایت فراه در افغانستان آغاز می‌شود و به مرز ماهیرود در خراسان جنوبی ایران می‌رسد، نقشی برجسته در مبادلات تجاری و ترانزیت کالا دارد و هم در زمینه جابجایی مسافر باعث تسهیل رفت و آمد شده. در شرایط فعلی که ایران می‌خواهد روابط اقتصادی و تجاری خودش با کشورهای آسیای میانه و افغانستان تقویت کند، ایجاده به مثابه کریدوری راهبردی در پیوند تجاری این منطقه محسوب می‌شود. از ویژگی‌های مهم ایجاده دستیابی راحت‌تر به شبکه‌های حمل و نقل داخلی ایران است که می‌تواند ایران را با نقاط مختلف آسیای میانه وصل کند. این مسیر میتواند کالاها و محصولات کشاورزی و صنعتی را از ایران به کشورهای همسایه و از افغانستان به بازارهای ایران و جهان انتقال بده. همکارم حسین زاده در همین خصوص گفتگویی داشت با مرتضی صفدری زاده، مسئول منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود و نخست از وی خواست تا در مورد ظرفیت‌های این منطقه اقتصادی بیشتر توضیح بده.
بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه ویژه اقتصادی ماهیرود این امکان رو فراهم کرده که برای تسهیل در مبادلات تجاری، امر ترانزیت، ترانشیپ، تبعیت کردن کالاها و همچنین انبارش مواد که به افغانستان صادر میشه، به خصوص مواد سوختی، امکانات بسیار زیادی رو فراهم کرده و شرایط رو به اصطلاح ایجاد کرده که بتونه روزانه بیش از 600 کامیون در حال حاضر به اصطلاح انبای کالاها رو برای به اصطلاح خروج از مرز ایران و ورود به کشور افغانستان فراهم بکنه.
چی ظرفیت های در حال حاضر وجود داره در این مرز ماهیرود، در منطقه ماهیرود که این برجسته میکنه به هر حال این وضعیت، چون زیر ساخت های بسیار زیادی وجود داره اون مرز؟ بله. که من دیدم چقدر از این ظرفیت ها استفاده میشه در حال حاضر؟
بله، ببینید، ما سه تا مرز رسمی که فعلا فعال داریم با کشور افغانستان، دو قارون، میلک و همچنین ماهیرود هستش. خب خوشبختانه سطح و سطوح زمین و میزان انبارها و به اصطلاح امکانات کنترلی و نظارتی ایکس ری و همچنین گیت های به اصطلاح کنترلی فراوانی به اصطلاح استقرار پیدا کرده و این ظرفیت خودش به عنوان یک بستری است برای تسهیل در کالا. خب طبیعتاً کالاهای ایرانی مستعد وارد شدن به افغانستان از لحاظ کیفیت، از لحاظ قیمت خب زیاد هست. کالاهایی که کشور افغانستان از کشورهای فرامنطقه‌ای تامین میکنه، از بندرهای جنوبی کشور چابهار و بندر عباس میاد، به صورت ترانزیت میتونه از مرز ماهیرود انجام بشه و امکاناتی که فراهم شده حداقل ماندگاری کامیون رو در ماهیرود داره. طبیعتاً این منجر میشه به قیمت تمام شده کمتر کالا برای مصرف کننده افغانستانی. خب این اتفاق بسیار مؤثری هست از یک بابت، و از بابت دیگر خب طبیعتاً سازمان منطقه ویژه اقتصادی برای گسترش و توسعه بازارها و ظرفیت‌های کالاهای افغانستانی هم برنامه‌های جدی داره. من از همینجا میتونم از تجار و تولید کنندگان افغانستانی، چه در محصولات کشاورزی چه در محصولات معدنی، به اصطلاح خواهش کنم که از ظرفیت های ایجاد شده در منطقه ویژه اقتصادی استفاده ببرم برای فروش محصولاتشون. ما اعتقاد داریم که تراز تجاری به اصطلاح بین ایران و افغانستان باید به موازنه ای برسه. خب الان در واقع بیشتر ما داریم صادر میکنیم، اما این تمایل وجود داره که ما مشتری به اصطلاح محصولات و کالاهای افغانستانی باشیم، چه برای مصرف در داخل ایران و چه برای ترانزیت از طریق ایران به سایر کشورها. و این تعاملات میتونه رونق اقتصادی بیشتری رو برای دو کشور فراهم بکنه.
شما به اعتراض تجاری اشاره کردین، با مثلا اتاق بازرگانی فراس صحبت میکردم، اونا میگفتن چالش های در این حوزه وجود داره که گویا برای ورود کالاهای افغانستانی به ایران برخی مشکلاتی وجود داره. این چالش ها چی هست که برای این اعتراض تجاری به یک وضعیت مطلوبی برسه؟
ببینید، یه بخشی از سیاست ها در کشور افغانستان الان داره اعمال میشه که نمیذاره کمک بکنه به موازنه، به موازنه رسوندن این تراز. مثلا الان در ظرفیت نسبی که در معادن افغانستان وجود داره، تقاضا برای این کالاها در ایران وجود داره. خب طبیعتا یک سیاست منع خام فروشی مطرح شده که به نظر میرسه در شرایط امروز افغانستان خیلی مناسب نیست برای اینکه بتونه بله جذب سرمایه گذاری، حتی برای سرمایه گذاری در فرایندهای فراوری محصولات معدنی هم یه آمادگی از طریق ایرانی ها وجود داره. خب طبیعتا یه بخشی از این سیاست هاست. یه بخشی از سیاست ها هم برمیگرده به دولت جمهوری اسلامی ایران که در واقع با یک ایجاد یک مقدمه و تمهیدات لازم ما بتونیم محصولات خصوصا تو حوزه کشاورزی، محصولات کشور افغانستان رو به ایران وارد بکنیم که ما در این بخشش داریم رایزنی میکنیم به عنوان بخش خصوصی با مسئولین مربوطه و امیدواریم که در آینده نه چندان دور این به اصطلاح موانع برداشته بشه و باعث بشه که هم سطح صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان بالاتر بره و هم اینکه ما بتونیم خریدارهای جدیتری باشیم برای محصولات کشاورزی و معدنی و سایر کالاهایی که در کشور افغانستان میتونه تامین بشه و برای مصرف داخل ایران یا سایر کشورها به طریق ایران بتونیم خریدار باشیم.
تشکر جناب آقای سفتری زاده از اینکه محبت کردین در گفتگو با رادیو دری برون مرزی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شرکت کردین.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و سایر همکارانتون به دلیل اینکه به نظر میرسه اگر معلومات تجار نسبت به دو کشور بالاتر بره و این یکی از رسالت‌هایی است که شما دارید پی میگیرید، میتونه باعث بشه که صادرات و واردات از کشور افغانستان و تعاملات تجاری بهتری رقم.
با نزدیک شدن به فصل سرما، نیکوکاران افغانستانی در شهر مشهد بار دیگر در 15مین جشن همدلی گرد هم آمدند تا با دلهای گرم دست نیازمندان هموطن خودشان را در ایران و افغانستان بگیرند. 15مین جشن همدلی در مؤسسه خیریه سید الشهدا علیه السلام با حضور جمعی از خیران، خانواده‌های بی‌سرپرست و گروه فرهنگی ورزشی کوهنوردان آریانا پامیر برگزار شد. جشنی که هدفش نه فقط یاری رسانی مادی بلکه تقویت پیوندهای انسانی و گسترش محبت در جامعه است. سید باقر حسینی از مسئولان مؤسسه خیریه سید الشهدا و مسئول گروه کوهنوردی آریانا پامیر در خصوص برپایی این مراسم بر رادیو دری گفت:
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همکاران عزیز شما. فصل سرما مشخصه که لباس گرم لازمه و سوخت زمستانی. ما به مشهد مقدس که هستیم بیشتر برای لباس گرم تکیه میکنیم و بخیری گازی از خیرین جمع بری میکنیم و برای خانواده ها توزیع میکنیم و همچنان داخل افغانستان هم فراخوان میدیم برای سوخت زمستانی، یعنی زغال، زغال سنگ، چوب. به هر ولایتی یک مصرف به خصوصی داره و خیرین همیشه که ما درخواست کمک کردیم از سر و سر جهان هم شریا خور کمک کردم و به لطف خدا ما 3000 خانواده در افغانستان و ایران تحت پوشش داریم که نیازمند کمک های هستم. ما 250 تا بچی ایتام تحت پوشش داریم به خیری سید الشهدا فقط در مشهد مقدس و امروز لباس گرم برای از اینا آماده شده، گوشت و مواد غذایی که حدود 5 اقلام از برنج و روغن و مکرنی و روب که خدا خیلی بده یکی از خیرین ای کمکار آورده که جا داره از همه خیرین تشکر کنیم، مخصوصا از ایجاقای مزنه که مواد غذایی امروز اینا تهیه دیدن.
بهزاد صادقی دیگر عضو هیئت امنای مؤسسه خیریه سید الشهدا در خصوص کمک های صورت گرفته با خانواده های ایتام در مراسم روز گذشته گفت:
مؤسسه همه ساله در اوایل فصل سرما برنامه تهیه مواد سوختی برای داخل افغانستان مانند چوب، زغال و دیگه مایحتاجی که ممکنه داشته باشم، بعضن پتو و لباس گرم و اینا داره و همچنین در داخل ایران هم چنانچه به خیری و امکانات دیگه لازم داشته باشند فراخوان میده در همی و اواسط فصل پاییز و مردم همکاری میکنن و همه ساله وسایل جمع‌آوری و خریداری میشه و به مددجویان تحت پوشش در داخل افغانستان و ایران توزیع میشه. تهیه لباس همونچه که فراخوان داده میشه در اوایل فصل سرما، خب این اولین مرحله‌ایه که چون اولین چیزهایی که لازم میشه لباس گرم هست برای مخصوصا کودکان که محرومن از این قسمت‌ها، فراخوان داده میشه و مردم همکاری میکنن. بعضن فروشگاه ها هستن که از مغازه ها لباس میفرستن و خیلی از دوستان از خارج از کشور و داخل کمک های نقدی ارسال میکنن برای خرید لباس و ما مهم که قبل از اینکه سرما شروع بشه این لباس ها بین مردم به درمی فصل پاییز توزیع شه و انشالله سرما زیاد احساس نکنن.
@ رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس. شماره پیامک
0-794-71-71-44.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
همچنان برنامه تحلیلی انعکاس را می‌شنوید. باشندگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار از کمبود آب آشامیدنی صحی ابراز نگرانی می کنند. این ولسوالی که در گذشته به دلیل چشمه های فراوان و آب و هوای مناسب شهرت داشت، اکنون بر اثر تغییر اقلیم و خشکسالی های پیاپی با کاهش شدید سطح آب روبرو شده. ساکنان میگن که صدها خانواده در روستاهایی چون قرطو به آب آشامیدنی دسترسی ندارند و باغداران هم از کمبود آب برای زراعت و باغداری شکایت دارند. در همین حال مسئولان محلی تخار با تایید این مشکل میگن که تلاش ها برای دریافت کمک و رفع بحران از سوی حکومت ادامه داره. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم سمیع خاوری از تخار.
باشندگان ولسوالی کلفگان در تخار از کمبود آب آشامیدنی صحی ابراز نگرانی میکنند. ولسوالی کلفگان که در گذشته به دلیل داشتن چشمه های بیشمار و آب و هوای مناسب زبانزد عام و خاص در تخار بود، اکنون پس از تغییر اقلیم و خشکسالی های متواتر سطح آب در آن پایین رفته و مردم آن به مشکل چون نبود آب آشامیدنی صحی مواجه گردیده اند. دهکده قرطو یکی از ده ها منطقه در ولسوالی کلفگان است که مردم آن این روزها با کمبود آب آشامیدنی صحی مواجه اند. باشندگان این منطقه می گویند صدها خانواده در این محل به آب آشامیدنی صحی دسترسی ندارند و این مورد نگرانی جدی را در میان آنان به بار آورده است.
قریه قرطو که بالاتر از 570 فامیل هستیم، ما به آب آشامیدنی صحی که نیازمند و حیاتی یک جامعه است و نداریم.
مردم به آب آشامیدنی در خصوصا در ولسوالی کلفگان اشد ضرورت دارند. قریه قرطو فعلا ذخیره آب ندارند، باید ذخیره آب ساخته شود.
از آنجا که ولسوالی کلفگان در تخار به داشتن بهترین سیب شهره است، باغداران این ولسوالی میگویند از چند سال بدین سو علاوه بر کمبود آب آشامیدنی صحی با مشکل چون نبود آب برای کشت و زراعت نیز مواجه اند. این باغداران میگویند حکومت باید برای رفع این نگرانی اقدامات لازم را روی دست گیرد.
خواستمان از حکومت همیست که برادر همی آب و همی بعضی نگاه امکاناتی که از ما پر نمیشه که از نگاه از دولت پر میشه همینا را برادر کمام با ما هم کاری.
روح الله رحمانی یکی دیگر از باشندگان این ولسوالی میگوید از چند سال بدین سو سطح آب کاملا پایین رفته و حتی آب چاهای عمیق نیز خشک گردیده است. او از حکومت میخواهد که برای پیشگیری از هر نوع خطر احتمالی آمادگی لازم را روی دست بگیرد.
مشکل یک دانه قریه نداریم. مشکل در یک ولسوالی صد ولسوالی مشکل داریم. چاه حفر کرده بودن حتی چاه خوش شد امسال. آب تا چشمه داشتیم حتی امسال خوش شد. این قریه خودمان این امسال تقریبا دو ماه سه ماه میشه ما اصلا آب آشامیدنی نداریم.
در همین حال مسئولان محلی تخار با آنکه مشکلات مردم را در ولسوالی کلفگان این ولایت میپذیرند اما میگویند تلاششان برای رفع این نگرانی ها ادامه دارد. عبدالناصر امینی آمیر برنامه های ریاست انکشاف دهات تخار می گوید در تلاش اند تا امکانات بهتری را از مرکز دریافت نمایند تا آن را برای رفع نگرانی باشندگان ولسوالی کلفگان به خرج بدهند.
انشاءالله ریاست احیا و انکشاف دهات پروگرام گرفتند در ساعت مناطق ولسوالی کلفگان و سایر دیگر ولسوالی ها آب آشامیدنی ضرورت دارند. واقعا که در مناطق سایر قضاجات آب آشامیدنی مردم دچار مشکلات هستند. هر وقت و زمانی که همین امکانات از مقامات به دست ما قرار بگیرد ما تا حتی امکان انشاءالله کوشش میکنیم که به مشکلات مردم رسیدگی بکنیم.
با تغییر اقلیم و ادامه خشکسالی های متواتر طی چند سال اخیر سطح و میزان منابع آبی در سر تا سر افغانستان کاهش یافته و مردم خصوصا دهاقین را در بخش های از این کشور نگران ساخته است. ولسوالی کلفگان در تخار یک از صدها منطقی است که مردم در آن ضمن این که با نبود آب آشامیدنی صحی مواجه اند با مشکلات چون کمبود آب برای کشت زراعت نیز سر و چار می باشند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شما عزیزان شنونده حتما در جریان هستید که مسابقات فوتسال زیر 17 سال در واقع مسابقات آسیایی بحرین در رده جوانان که مسابقات فوتسالش در رده زیر 17 سال برگزار شد، فینالش روز گذشته برگزار شد بین تیم فوتسال افغانستان، تیم زیر 17 سال فوتسال افغانستان و تیم زیر 17 سال فوتسال ایران. نتیجه 2-1 به نفع افغانستان بود و افغانستان برای اولین بار قهرمان شد. انشاءالله ما سعی میکنیم که در روزهای آینده گزارش هایی را در این زمینه تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم، با کارشناسان ورزشی صحبت بکنیم. همین مقدار عرض بکنم که خب با استقبال مواجه شد، طبیعی بود که با استقبال هم مواجه میشد، باعث خوشحالی مردم شد. مقامات سیاسی فعلی، مقامات سیاسی گذشته افغانستان اظهار نظر کردند و به مردم افغانستان تبریک گفتند قهرمانی تیم ملی فوتسال زیر 17 سال افغانستان را. روزهای آینده اگر با ما همراه باشید انشاءالله در ارتباط بیشتر با شما دوستان صحبت خواهیم کرد. لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. قبل از خداحافظی شماره واتساپی رادیو دری را هم خدمت شما دوستان عرض بکنم: 2093-794-71-71-44. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.